استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. مراسم رسمی اهدای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در شهر شبرغان مرکز جوزجان. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی در این مراسم گفته است باید هیچ بهانه‌ای برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد و اعتراض میلیون ها نفر در شبکه‌های اجتماعی به حکم اعدام سه معترض در ایران. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشته نگام. اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
اعطای رسمی رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، کشته شدن بیش از 10 جنگجوی طالب در پکتیا و بغلان و مشکل و محدودیت ها در فعالیت اینترنت در ایران. تفصیل خبرها. رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین رئیس جمهور، امروز در مراسم رسمی در شهر شبرغان به او اعطا شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نشان مارشالی را بر سینه آقای دوستم نصب کرد. آقای عبدالله در مراسمی که به همین مناسبت در شهر شبرغان دایر شده بود گفت:
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
اعطای رتبه مارشالی به دوستم از موارد عمده توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله عبدالله بود. رئیس جمهور غنی به تازگی فرمان مارشال شدن دوستم را امضا کرد. مقامات امنیتی ولایت بغلان می گویند 7 طالب مسلح در دندغوری ولایت بغلان کشته شدند. هادی جمال، سخنگوی قول اردوی 207 پامیر، در پیام فرستاده شده بر رسانه ها گفت که این جنگجویان هنگام طرح پلان حملات تروریستی کشته شده و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای جمال، این حمله دیروز شنبه در قریه تاجکان دندغوری زمان صورت گرفت که طالبان در حال برنامه ریزی حملات بالای پوسته های امنیتی بودند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، می گوید کشورش به پشتیبانی خود از افغانستان ادامه می دهد تا این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. به گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، جنرال کنت مکنزی این سخن را دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی در کابل ابراز داشت. جنرال مکنزی گفت هدف سفرش به کابل آن است تا به افغانها اطمینان بدهد که همکاری ایالات متحده با افغانستان و حمایتش از صلح و پیشرفت در این کشور پا بر جاست. و خبر آخر داخلی، که در ولایات پکتیا و پکتیکا 4 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 203 تن در ایمال مهمن می گوید در منطقه سره میدان ولسوالی زیروک پکتیکا 2 جنگجوی طالبان در انفجار ماین کشته شده و 1 تن دیگرشان جراحت برداشت. آل همچند خبری از جهان. در ایران فعالیت اینترنت با مشکل مواجه شده است. این مشکل بعد از آن ایجاد شد که صدها هزار کاربر رسانه های اجتماعی تصمیم حکومت ایران را که می خواهد 3 جوان اشتراک کننده مظاهرات ماه عقرب گذشته در تهران را اعدام کند محکوم کند. این سه جوان امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نام دارند. قوای قضاییه ایران این سه نفر را به تخریب نظم عامه و دادن ویدیوها به رسانه‌های خارجی در جریان مظاهرات متهم ساخته است. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. و خبر آخر که ایالات متحده از این تصمیم خود صرف نظر کرد که بر اساس آن می خواست به خاطر ویروس کرونا مانعی که برگشت محصلین بین المللی به این کشور شود. حکومت امریکا پیش از این گفته بود که ویزای محصلین را که درسهایشان آنلاین شده تمدید نمی کند، اما حال تصمیمش را لغو کرده است. پوانتون هاروارد و اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس با حمایت چندین مؤسسه دیگر علمی، اتحادیه معلمان و 18 ایالت بر ضد رهنمودهای اداره گمرک و اجرای قانون که در 6 جولای نشر شد اقدام کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در جوزجان در مورد روند صلح افغانستان اظهارات داشته است.
ما اعتقاد دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
جزئیات بیشتر اظهارات آقای عبدالله و این مراسم را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. در ادامه میشنوید که جنرال نیکلسن، قمندان پیشین نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته اگر سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، طالبان و روسیه در افغانستان باقی مانده و هزینه سنگین به دنبال خواهد داشت. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم در ادامه مرور می‌کنیم. در مهم‌ترین های منطقه به اعتراض میلیون ها نفر به حکم اعدام 3 معترض در ایران با هشتگ اعدام نکنید میپردازیم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
از مستی زیاد، پیسی زیاد، آغشته شدیم به عرمانی، کلش گرفت از ما، هیچی نمونده بریم. این تو وقت شده که 6 ماه ما زیر پول نبرامده میرفتیم در تاریکی، یک نفر بنده خدا می آمد بته دیگه ما را.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است باید هیچ بهانه‌ای برای آغاز گفتگوهای بین افغانان نمانده باشد و این را در مراسم رسمی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی، در شهر شبرغان مرکز جوزجان امروز گفت. اهدای رتبه مارشالی به دوستم از موارد عمده توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب انتخاباتیش عبدالله بود. برای اینکه بیشتر بدانیم بیایید برویم پیش عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در شهر شبرغان که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. رحمانیار صاحب سلام به شما. ابتدا در مورد جزئیات سخنان آقای عبدالله در رابطه با سل به ما بگوین.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، قسمی که اشاره داشتین مراسم همین اکنون خاتمه یافت. پیش از این آقای عبدالله نخست در رابطه با تفویض مارشالی عبدالرشید دوستم گفت که دوستم در 4 دهه مبارزات کشور از 20 سال گذشته در کنار مردم خود بوده و در حمایت از یک افغانستان باثبات، مردم سالار و افغانستانی که دارای عدالت حاکم باشد قرار داشته و این روز اعطای رتبه مارشالی نتیجه زحمات و تلاش‌ها و قربانی مردم افغانستان بوده و افغانستان هنوز هم در یک مرحله حساس خطیر قرار دارد که ما شاهد ادامه جنگ و خشونت هستیم. بیایید با هم یک جا بیشتر از زبان خود آقای عبدالله بشنویم که لحظات پیش به این موضوع اشاره داشت.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشه با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسید.
رحمانیار صاحب، خود آقای دوستم در این مراسم ها یا در مورد صلح چیز گفته؟
بله، این مراسم که در سر پارک شهدای آزادی شهر شبرغان امروز از سوی کمیسیون تحویز رتبه مارشالی به دوستم ترتیب یافته بود، بعد از سخنرانی ها فرمان مارشالی توسط شاکر کارگر رئیس دفتر ریاست جمهوری به خوانش گرفته شد و به آقای دوستم تقدیم گردید و آقای دوستم پس از آن که سخنهای طولانی در جمع سوادارانش و حاضرین محفل روی موضوعات مختلف و از گذشته ها صحبت میکرد، گفت که مسئولیت را رئیس جمهور و شورای امنیت داره که بعد از این مرا به صفت یک مارشال میشناسند و صلاحیت سوق اداره را به من میدهند یا نه. آن وقت که طالبان منطقه را به کنترل خود بگیرند آنگاه مسئولیت این موضوع به دوش خودشان است و موضوعات دیگر اشاره داشت.
دیشب هم مراسم در شبرغان برگزار شده بود، هدف او از او گردمایی ها چی بوده؟
بله، از 6 روز به این سو این گردمایی ها ادامه داشت و فضای شهر شبرغان با اجرای کنسرت‌های محلی، نمایشات مختلف، شب شیر و فیرهای شادیانه شامل بود که با گفته یک عضو حزب جنبش تنها شب گذشته به قیمت $15,000 پشیم فیر شد که تا ساعت 3 شب ادامه داشت و برای تامین امنیت این برنامه حدود 2,000 سرباز توزیع شده بودند و محافل امروز و امشب هم ادامه دارد.
بسیار زیاد تشکر از شما. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از شهر شبرغان داشتیم، جایی که امروز مراسم رسمی تای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی برگزار شد. انتظار می رفتیم مراسم رسمی در کابل در حضور داشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار شود، اما برگزاری مراسم در شبرغان مرکز جوزجان انتقادات را هم در پی داشت که چرا بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور و یا معاون اول و رتبه مارشالی را به جنرال دوستم اعطا نکرده. رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که برای حل تنش‌های سیاسی به امضا رسیده شد داده شده. جنرال دوستم به نقض حقوق بشر از جمله شکنجه رقبای سیاسی خود متهم است، اما خود و هوادارانش این اتهامات را رد کردن. بکتاش ایشچی، پسر احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان در شبکه های اجتماعی اعتراضات را هم برا انداخته بود و اعطای رتبه مارشالی به دوستم را جفا به ملت دانسته. عبدالرشید دوستم متهم به آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی است و نهادهای عدلی و قضایی هم تا اکنون در مورد این قضیه توضیح واضح ندادن. اما بشیر احمد تینج، سخنگوی عضو جنبش ملی برای رادیو آزادی، گفته که رتبه مارشالی به آقای دوستم با توجه به توانایی وی در نظر گرفته شده. در این حال زبیولا فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در زمانی که رتبه مارشالی به جنرال دوستم اعلان شد برای رادیو آزادی گفته بود که در هر معامله سیاسی مسائل حقوق بشری افراد نباید فراموش شود. عبدالرشید دوستم 3 فرد نظامی در افغانستان است که رتبه مارشالی گرفته. پیش از وی محمد قاسم فهیم و شاولی خان به درجه نظامی رسیده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر میشنوین که برخی مقامات پیشین آمریکایی بار دیگر روسیه را به حمایت از گروه طالبان در جنگ افغانستان متهم کردند. این گزارش تا لحظات دیگر ما اکنون چند خبر اقتصادی را آماده نشر داریم که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان سیستم منظم الکترونیکی معلوماتی را در بخش معدن و هیدروکاربن نفت و گاز برای توسعه و مسئولیت آن ایجاد می کند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقام های این وزارت تصمیم گرفتند که برای پیشبرد تمام پروسه تدارکاتی نفت و گاز یک تقسیم اوقات مشخص ساخته شود که به اساس آن مسئولیت ها و مکلفیت ها به صورت مشخص و واضح شود و در مورد پروژه های نفت و گاز تحرک به میان آید. آقای مطفی میگوید وزارت همچنین در مورد مدیریت پروژه خط لوله نفت و گاز برای استخدام شرکت مدیریتی و بالا بردن ظرفیت بخش نفت و گاز و مدیریت آن بحث کرده است. وی میگوید برای ارتقای سطح معلومات و طبقه بندی آن سیستم منظم معلوماتی الکترونیکی و سیستم مدیریتی تهیه خواهند شد تا در بخش گاز و معدن از آن استفاده شود. دهقانان ولایت قندوز از کاهش حاصلات گندم در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری قندوز امروز به رادیو آزادی گفتند حاصلات گندم امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. عبدالهادی قرلخ رئیس این اداره می گوید سال گذشته در ولایت قندوز حدود 500 هزار تن گندم حاصلات به دست آمده بود، اما در سال جاری از 200 هکتار زمین للمی حدود 450 هزار تن گندم جمع‌آوری شده است و دلیل کاهش محصولات گندم را بارندگی های بی‌موقع عنوان کرد. نیک محمد دهقانی در قندوز به رادیو آزادی گفت کاهش حاصلات گندم وضعیت اقتصادی دهقانان را با مشکل مواجه ساخته است. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 461 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر به اعتراض میلیون ها نفر در شبکه های اجتماعی به خاطر حکم اعدام 3 معترض در ایران میپردازیم. اما اکنون میشنوید که برخی مقامات پیشین آمریکایی بار دیگر روسیه را به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان متهم کردند. جنرال نیکلسن قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تازگی مقاله ای را منتشر کرده و نوشته که اگر سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، طالبان و روسیه در افغانستان باقی میمونند که از این سنگین به دنبال خواهد داشت. اما گروه طالبان ادعای آقای نیکلسن و گزارش های دیگر درباره پشتیبانی روسیه از این گروه در جنگ افغانستان را رد کردند. نظیفه محبوبی امین اکنون در از کابل در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است و جزئیات بیشتر دارد. نظیفه جان بفرمایید جزئیات شما چیست؟
سلام به شما نگاه صاحب، خیلی تشکر. همان گونه که شما اشاره کردین، واشنگتن پست در گزارش تازه خود مقاله از جنرال جانی کلسن فرمانده پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را منتشر کرده که در او به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان متهم شده. این مقام پیشین آمریکا نوشته که روسیه برای ادامه جنگ در افغانستان دستیابی و نفوذ در عقب‌نشینی نیروهای آمریکا و ماموریت حمایت قاطع ناتو از افغانستان در افغانستان برای طالبان اسلحه، تجهیزات و پول کمک کرده. در بخش از مقاله تاکید شده یا پرداخته شده برای که بالیان ولایت های شمال در دوران ماموریت آقای نیکلسن در سمت فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان سلاح‌هایی را به دفتر آقای نیکلسن می‌آوردن که بر بنیاد این نوشته سلاح‌های بوده که ساخت روسیه بوده و در اختیار طالبان قرار داشته تا در جنگ افغانستان از او استفاده شود. در ادامه مقاله از زبان آقای نیکلسن نوشته شده که حمایت روسیه از طالبان روند صلح افغانستان را میتونه به چالش ببره و مشروعیت نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان همچنان به خطر انداخته. در مقاله نوشته شده بانو نگاه که جنرال نیکلسن تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا تا هنگامی که طالبان با حکومت افغانستان وارد مذاکره نشده و به تعهدات خود عمل نکردن نباید نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکنند. آقای نیکلسن همچنان اشاره کرده که در روزهای پسین به هر پیمانی که پیشرفت بر مذاکرات صلح صورت میگیره و همون پیمانه طالبان خشونت‌های خود را در افغانستان افزایش دادن. موضوع دیگه که آقای نیکلسن به او پرداخته ای است که در بلند رفتن میزان خشونت‌ها در افغانستان بیگمان به گفته از اونا حمایت روسیه دخیل است. اما چیزی که ما با طالبان با سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد صحبت کردیم، اینا این ادعای آقای نیکلسن یا این مقاله را رد میکنه و میگه که طالبان در جنگ از هیچ سلاح مدرن در افغانستان استفاده نکردن و سلاحایی که در اختیار جنگجویان این گروه از گویا از جنگای پیشین افغانستان بوده که یک طریق یا به گونه از نیروهای افغان اینا به دست آوردن. جزئیات از این که تا ما بتونیم واکنش سفارت روسیه در افغانستان و حکومت افغانستان را داشته باشیم همین پیمان است. بانو نگاه،
خیلی خیلی متشکرم. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد اظهارات تازه جنرال نیکلسن قمندان پیشین نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته و او گفته که اگر سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، طالبان و روسیه در افغانستان باقی میمانند که هزینه سنگین به دنبال خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون در مهمترین های منطقه و جهان، به اعتراض میلیون ها نفر با حکم اعدام سه معترض در ایران با هشتگ اعدام نکنید می پردازیم. ساعت پس از آن که سخنگوی قوه قضایی ایران اعلان کرد که استر محکمه کشور حکم اعدام سه جوان را که در اعتراضات سراسری آبان حضور داشتند تایید کرده، شمار زیاد از کاربران شبکه های اجتماعی به خصوص تویتر با هشتگ اعدام نکنید طوفان تویتری را برا انداختن. همزمان با گسترش این هشتگ، از اختلال در شبکه اینترنتی در سراسر ایران که منجر به محدود شدن ارتباطات شهروندان هم شد خبر داده شد. برای داشتن جزئیات بیشتر امی موضوع امین اکنون با بق غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو پی 1 دارم. آذر صاحب به شما سلام. اولتر از همه ایره به شنونده ها بگوین که اصل ماجرا از چی قرار است؟
اصل ماجرا به صدور حکم اعدام برای سه معترض جوان اعتراضهای آبان سال 98 ایران مرتبط هست. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفری هستند که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند و سخنگوی قوه قضایی دستگاه قضایی ایران، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردین، روز گذشته آقای غلام حسین اسماعیلی تایید کرد که این حکم در دیوان عالی ایران هم مورد تایید قرار گرفته و از اون زمان بود که این واکنش ها دیده شد. پیشتر از اون در روزهای گذشته صحبت‌های مختلفی بود از اینکه شرایط صدور این حکم برای این سه نفر منصفانه نبوده، وکلایی که قرار بود از این افراد دفاع بکنن فرصت دفاع پیدا نکردن از این افراد و کل فرایند قضایی صدور این حکم مورد پرسش زیادی قرار گرفته بود، به ویژه آنکه دو نفر از این افراد بعد از اتفاقات رخ داده به کشور ترکیه رفته بودند و کشور ترکیه اونها رو به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران مسترد کرده بود. همین موضوع هم در خود ترکیه بحث انگیز شده بود. اما وقتی که اعلام شد از سوی سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که دیوان عالی ایران هم این حکم را تایید کرده و احتمالاً طی روزهای آینده از وقوع این اعدام خبر داده میشه، کاربران در شبکه‌های مجازی شروع کردن به اعتراض کردن به این موضوع با همون مسائلی که پیشتر دربارشون وجود داشت، با هشتگ اعدام نکنید. تا تقریبا دیروز از همین ساعت‌ها شروع شد این اعتراض مجازی و به تدریج گسترده و گسترده‌تر شد. الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم از 4.5 میلیون توییت هم فراتر رفته. می‌دونیم که توییتر در ایران فیلتر هست و همه بله. کسایی که اومدن به این اعتراض پیوستن از فیلتر شکن استفاده کردن.
خب سخنگوی قوه قضایی ایران دیروز هم گفت هفته پیش یک کارمند وزارت دفاع ایران به جرم فروش اطلاعات محرمانه اعدام شده. واکنش نهادهای حقوق بشر کمواره ایران تحت انتقاد شدید به خاطر اعدام‌ها قرار می‌ده. در این مورد چی بوده؟
در این مورد مجموع این صحبت‌ها همه در صحبت دیروز آقای اسماعیلی بود، از جمله تایید حکم اعدام این سه نفر و همینطور موردی که شما اشاره کردین برای آقای رضا عسکری که اطلاعات خیلی کمی هم درباره‌اش از فرایند قضاییش، از اینکه واقعاً در چه شرایطی این اطلاعاتی که به گفته مسئول دستگاه قضایی ایران ارائه داده به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا چگونه است و همینطور صدور اجرای حکم دو نفر دیگری که خبر داده بود آقای اسماعیلی، همه اینو باعث شد که این اعتراض‌های نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، از جمله سازمان حقوق بشر ایران همه مطرح بشه و اضافه بشه به اون درخواست‌هایی که در فضای مجازی مطرح شده بود که در این ساعتی که الان داریم صحبت می‌کنیم می‌تونیم بگیم که بزرگترین اعتراض مجازی هستش که در تاریخ فضای مجازی ایران دیده میشه از سوی کاربران مختلف که به واکنش‌های از جمله اشاره شما به کند شدن اینترنت هم منجر شده. با وجود همه محدودیت‌هایی که در ایران برای دسترسی به این شبکه‌های مجازی وجود داره، این اعتراض همچنان الان هم ادامه داره.
آقای آذر، اعتراض میلیون‌ها نفر که شما هم گفتین بزرگترین اعتراض مجازی است، چه تأثیری را میتونه داشته باشه؟
تا کنون مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان امنیتی ایران طی 24 ساعت اخیر تلاش کردند که صرفاً اختلال‌هایی در قالب راه‌اندازی هشتگ‌های اشتباه را بندازن در فضای مجازی که اینو مختل بکنن، اما اظهار نظر چندانی به این موضوع نداشتن. برخی از حامیان جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به برخی مسئولان و روزنامه‌نگاران نزدیک به نهادهای امنیتی صدور حکم اعدام رو به نوعی لازمه تامین امنیت میدونن، برای اینکه وقتی اعتراض هایی میشه و خودشون میگن این افراد بانک آتیش زدن یا در واقع به شکل مدنی اعتراض نکردن، میگن که باید با این افراد برخورد بشه و از حکم اعدام دفاع میکنن، برای اینکه بگن که امنیت رو صرفا با این شکل میشه تامین کرد و غیر از این نمیشه راه دیگری داشت. اما هنوز مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران به این واکنش گسترده روی خوشی نشون ندادن و واکنشی نشون ندادن.
بسیار تشکر. بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو پی یک داشتم. خبر تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را ابتدا چند روز پیش یکی از وکلای آنها منتشر کرده بود و سخنگوی قوه قضایی ایران دیروز رسما این خبر را تایید کرد که اعتراضات میلیونی را در شبکه‌های اجتماعی به نام هشتگ اعدام نکنید به همراه داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن دو مرور کرده که با هم یک جا می‌شنویم.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود با عنوان چالش‌های صلح افغانستان و موقف آمریکا نوشته که هنوز موانع و مشکلات بر سر راه گفتگوهای صلح وجود دارد. به نظر روزنامه یکی از این موانع ادامه و شدت جنگ است. سرمقاله نویس افزوده که از امضای تفاهم نامه صلح آمریکا و گروه طالبان تا کنون تنها آمریکا نفع برده است. استدلال نویسنده این است که نیروهای آمریکایی مسئول شدند و راه خروج آنها هم باز شده و مصرف آنها هم میلیاردها دلار کاهش یافته است. مسیر در مورد زیانهای جنگ برای افغانستان نوشته که گروه طالبان هنوز هم غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را میکشند و هنوز روشن نیست که این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد یافت. روزنامه پرسیده که آمریکا چرا تفاهم نامه صلح را عملی نکرده و چرا هنوز جنگ ادامه دارد. با باور مسیر امریکایی ها تفاهم نامه صلح را فقط برای مسئولیت خود امضا کردند تا سربازان امریکایی آرام باشند. روزنامه هیواد با اشاره به آنچه که اختلافات میان طالبان خوانده شده به نقل از مولوی رحمت الله کاکازاده مقام مهم طالبان که قبلا در کراچی پاکستان به عنوان جنرال کنسول وظیفه داشت نوشته که گفته پس از توافق با امریکا این جنگ افغان کشی است. روزنامه افزوده در پیغام آقای کاکازاده به حکومت افغانستان فرستاده شده آمده است که پس از عید رمضان طالبان با این شدت جنگ موافق نیستند و این جنگ از سوی شوراهای کویته، پشاور و کراچی آغاز شده است. روزنامه به نقل از این رهبر طالبان نوشته که شوراهای کویته، پشاور و کراچی تحت فرمان استخبارات پاکستان هستند، اما طالبان هلمند پس از کشته شدن ملا منصور از پاکستان بیرون شده و دیگر به دامن آن کشور نرفتند. روزنامه هیواد نوشته در این پیغام کاکازاده آمده است که شورای هلمند خواهان کاهش افراطگرایی است، اما شوراهای کویته، پشاور و کراچی با مشوره و اصرار مقامات پاکستانی با کاهش خشونت ها و آتش‌بس مخالفت می کنند. و روزنامه 8 صبح با اشاره به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره تلفات غیر نظامیان نوشته است که ارقام تلفات افراد ملکی به گونه بی پیشینه بالا رفته است. تلفات افراد ملکی در حال افزایش یافته است که امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی به میان آمده و افغان ها منتظر کاهش خشونت ها و حملات هستند. روزنامه تاکید کرده است که طرف های درگیر جنگ باید برای کشتن افراد ملکی پاسخگو باشند. با نوشته روزنامه اینجا باید اصل عدالت بین المللی تامین شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم زرغون منگل به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین رئیس جمهور اشرف غنی، امروز در مراسم رسمی در شبرغان اعطا شد. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، میگوید کشورش به حمایت خود از افغانستان ادامه میدهد. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند 7 طالب مسلح در دندغوری ولایت بغلان کشته شدند. در ایران فعالیت اینترنت با مشکل مواجه شده است. این مشکل بعد از آن ایجاد شد که صدها هزار کاربر رسانه‌های اجتماعی تصمیم حکومت ایران را که می‌خواهد 3 جوان اشتراک کننده یه مظاهرات ماه عقرب گذشته را تهران کند اعدام کند آغاز شد. و ایالات متحده از تصمیم خود صرف نظر کرد که بر اساس آن میخواست به خاطر ویروس کرونا مانعی که برگشت محصلین بین المللی به این کشور شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه این هفته از نگرانی سازمان ملل متحد درباره استخدام جوانان بیکار به قاچاق مواد مخدر برایتون میگوییم. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلی نرسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در ننگرهار ده‌ها کیلوگرم مواد کیمیاوی را ضبط کرد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در ناحیه چهارم شهر جلال آباد 50 برجی مواد کیمیاوی امونیوم کلوراید را که در داخل یک سرای جاسازی شده و قرار بود جهت تولید مواد مخدر به ولسوالی های ولایت ننگرهار قاچاق شود ضبط کردند. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد کیمیاوی دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شدند. بیش از 30 تن متهم به قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. خالد معاهد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت 36 تن که از سوی نهادهای امنیتی به اتهام دست داشتن در 25 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی شدند و بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. قابل یادآوری است که محکمه ابتدایی این مرکز در جلسه قضایی هفته گذشته دو قاچاقبر مواد مخدر را به 5 سال حبس و محکمه استیناف نیز 6 تن را از 4 الا 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. و رویداد اخیر هفته نیز این که از قاچاق نزدیک به 20 لیتر شیشه به ولایت نیمروز جلوگیری گردید. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت نیمروز آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با راه اندازی عملیات در شهر زرنج 18 لیتر مواد مخدر نو شیشه مایع را که در یک موتر باربری از خارج به افغانستان قاچاق گردیده بود کشف و ضبط کردند. در پیوند به قاچاق این مواد کسی دستگیر نشده است.
همکار ما مرسلی نرسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که مافیای مواد مخدر جوانان بیکار را برای قاچاق مواد مخدر استخدام میکنند.
افغانستان که هم
کاروبار مواد مخدر در افغانستان زیاد است، اما به نظر من جلب و جذب جوانان توسط این گروه ها تا حال چشمگیر نیست.
در گزارش دیگر از ولایت اروزگان میشنویم که افراد معتاد باعث خشونت ها در برابر زنان در این ولایت شده است.
خپل د شزو په نمایندګي باندې دا خبري کوم.
من نمایندګي اسنان میگویم منبع اصلي اکثریت قضايا اعتیاد شورانانان به مواد مخدر است.
در مصاحبه با زهره سعید مسئول شفخانه 70 بستر تداوی زنان معتاد در ولایت بدخشان میشنویم که کدام خدمات صحی را به معتادین زن ارائه میکنند.
90 روز در بر میگیرم. ما اینا را آگاهی میکنیم و آماده به تداوی میسازیم.
از محمد نادر میشنویم که چرا عمر بیشترش را صرف مواد مخدر کرده است.
از مستی زیاد، پیسی زیاد، آغشتش نیم برامنی. کلش گرفت از ما. هیچی نمونده بریم.
و در پایان در درامی جالب میشنویم که چرا مالک خانه کمال را از خانه میکشد.
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است. کجشان نوامدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتین که هیچ نمیشناسینش؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از استخدام جوانان بیکار توسط مافیای مواد مخدر آغاز میکنیم. سازمان ملل میگوید که مافیای مواد مخدر و گروه های تروریستی جوانان را که در هنگام قرنطین کارهایشان را از دست دادن برای قاچاق مواد مخدر استخدام میکنند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل میگوید که همین اکنون گروه های مافیایی جوانان بیکار را استخدام کرده و با استفاده از آنان مواد مخدر تولید شده در افغانستان را به بازارهای جهانی قاچاق میکنند و پول به دست آمده از آن به گونه مستقیم در تمویل توریسم هزینه میشود. سازمان ملل از دولت ها میخواهد تا در کاهش میزان بیکاری پس از قرنطین تلاش کنند و نگذارند که جوانان کارگر در دام گروه های مافیایی بیفتند. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم.
یافته های سازمان ملل نشان می دهد که از میان 77 درصد جوانان جهان که کارگر غیر رسمی هستند و به گونه روزمزد کار می کنند، اکثریت آنان در جریان قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا کارهایشان را از دست دادند. به اساس بررسی های بانک جهانی، در نتیجه بیکاری این جوانان بین 71 تا 100 میلیون تن در جهان با فقر شدید روبرواند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در کنفرانس تجدیل از هفته مبارزه با تروریسم گفت گروه های قاچاق مواد مخدر از بیکاری و مجبوریت های اقتصادی جوانان استفاده کرده و آنان را برای قاچاق مواد مخدر استخدام می کنند.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
جهان پس از کووید 19 یک جهان خیلی فقیر خواهد بود. نابرابری های اقتصادی پس از کرونا تأثیرات عمیق را بر انکشاف پایدار خواهد گذاشت. صلح و امنیت را تهدید خواهد کرد و مانعی را بر سر راه مبارزه مشترک با تروریسم ایجاد می کند. توریست ها از قاچاق مواد مخدر و سایر منابع نامشروع پول به دست می آورند. برای اینکه جهان پس از کرونا را از تهدید تروریسم نجات دهیم، نیاز است تا از جلب و جذب جوانان توسط این گروه ها جلوگیری کنیم. و جلو تمویل توریسم را بگیریم. UNODC برای این کار آموزگارانی را در کشورهای عضو استخدام کرده تا جلو قاچاق هیروئین را از افغانستان بگیرد و مانع تمویل توریسم در این کشور شود.
سازمان ملل از دولت‌ها می‌خواهد تا اقداماتشان پس از بیماری کووید 19 را برای جلوگیری از قاچاق انسان متمرکز سازند، زیرا گروه‌های قاچاق انسان در همکاری با مافیای مواد مخدر از جوانان در قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند. هرچند در افغانستان نیز میزان بیکاری در زمان قرنطینه بیشتر شده، اما حکومت افغانستان هیچ آمار رسمی شمار بیکاران را نشر نکرده است. خالد مومن، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه، می‌گوید با توجه به میزان بلند کش، تولید و قاچاق مواد مخدر و بیکاری و فقر دامنگیر در افغانستان، گروه های مافیای مواد مخدر براحتی می توانند جوانان را برای تولید و قاچاق مواد مخدر استخدام کنند.
افغانستان که هم
کاروبار مواد مخدر در افغانستان زیاد است، اما به نظر من جلب و جذب جوانان توسط این گروه ها تا حال چشمگیر نیست، اما اگر مدت زمان قرنطینه تمدید شود در نهایت زمینه به آن مساعد خواهد شد، زیرا مکاتب و پوهنتون ها مسدود است و اکثریت کارها متوقف است چون سطح بیکاری خیلی بلند رفته است. از زمان آغاز قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا، میزان جرایم نیز در شهرهای بزرگ افغانستان بلند رفته و حتی وزارت امور داخله را واداشته است تا با نصب اشتهارات در شهر کابل خواهان همکاری مردم در دستگیری مجرمین شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج 104.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. اکنون از افزایش خشونت ها در برابر زنان توسط شوهران معتادشان برایتان میگوییم. یک خانم در ولایت اروزگان میگوید که شوهرش دختر وی را در بدل ایروین به نکاح مرد 25 ساله داده است. ریاست امور زنان ولایت اروزگان با تایید این مسئله میگوید که در عقب اکثر قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت معتادان مواد مخدر دست دارند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما شریف الله شرافت از ولایت اروزگان میشنویم که همکار ما مرسلی نرسلا آن را ارائه میکند.
خاتمه 35 ساله همراه با 5 کودکش در حومه شهر ترینکورت مرکز ولایت اروزگان در یک خانه گلی و با در و دیوار شارید زندگی می کند. نقیب‌الله شوهر خاتمه 10 سال است که از مواد مخدر استفاده می کند و توان کار و پیدا کردن نفقه خانواده اش را نیز ندارد. خاتمه به رادیو آزادی گفت که شوهرش دختر 7 ساله وی را در بدل 6 لک کلدار پاکستانی به نکاح مردی داده است که زن دیگر نیز دارد. خاتمه می گوید که شوهرش در بدل این پول برای خودش هیروین می خرد.
این دختر خردسالم را به دل خود بشا برداده است. آیا دل من درد نمی کند که دختر خردسالم را در بدل پول می فروشد؟ دخترم را لطا کوب نیز کرده و پول را خودش مصرف کرده است. این دخترم از فادلم برایش می سوزد. وقت شوهرم خانه می آید من را لطا کوب می کند. چیز برای خوردن نیز نمی آورد. فرزندانش را تربیت نمی کند. آرزو داشتم که زندگی این دخترم بهتر شود. آیا دل من نمی خواهد که این دختر مکتب بخواند؟ دخترم حتی خبر هم نداشت که پدرش وی را فروخته است. چند روز بعد گفت که وی را فروخته است. وقتی من و دخترم خبر شدیم، گریه کردیم و وی برخواست و هر دوی مرا لطا کوب کرد. دخترم گریه کنان می گفت که مادر، من را به نکاحی کی داده است؟
خاتمه بر رادیو آزادی گفت که شوهرش پول به دست آمده در بدل فروش دخترش را صرف خرید هیروین کرده است و حال می خواهد که دختر دیگر وی را که 5 ماه دارد را نیز بفروشد.
خانواده داماد خواستار عروسی است و می خواهند دخترم را ببرند، اما شوهرم پول را حیف و میل کرده است. من شب تا صبح نشسته و گریه می کنم. با خودم می گویم آه خدایا، دخترم را از دست دادم. من می خواستم با این مکتب بخواند. آیا این دختر سن و سال عروسی را دارد؟
گلغوطه 7 ساله که قربانی اعتیاد پدرش شده می گوید وی و مادرش از تصمیم پدرش برای فروش وی خبر نداشتند. گلغوطه می گوید می خواهد همانند دیگر دخترها مکتب بخواند.
زنم کشارم.
من از تصمیم پدرم راضی نیستم. مال از تصمیم او خبر شدم. ما به این مکتب درس خواندن می رفتم.
در مکتب مخیر.
این تنها خاتمه نیست که شوهر معتادش زندگی وی را برهم زده، بلکه ده ها زنی در ولایت اروزگان زندگی می کنند که به دلیل اعتیاد شوهرانشان به مواد مخدر با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. رنا سمی وفا رئیس امور زنان ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت مشکلات زنانی که شوهرانشان معتادند خیلی جدی و دردناک است.
من به نمایندگی از زنان میگویم زنان که نزد ما آرست شده و قضیه های خشونت علیه خود را ثبت کردن، منبع اصلی اکثریت قضایا اعتیاد شوهرانان به مواد مخدر است. نادایی که در این بخش کار میکنن، ما به آنان پیشنهادات و طرحهایی را ارائه کردیم. این پیشنهادات و طرحها با مرکز نیز در میان گذاشته شده است.
حتی مرکز سرمان دا موضوع مشارکه کرده.
اروزگان از جمله ولایاتی است که در کنار کشت فزاینده کوکنار در آن تعداد معتادان نیز در آن بیشتر است و به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر تعداد آنان با گذشت هر ماه افزایش می‌یابد، اما هیچ مرکز برای تداوی معتادان در آن وجود ندارد.
در گزارش شنیدیم که شوهران معتاد در ولایت روزگان در برابر زنانشان از خشونت کار می‌گیرند و باعث خشونت‌ها شدند.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه از خدمات مرکز 70 بستر تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت بدخشان آگاه می شویم. مسئولان شفاخانه 70 بستر تداوی معتادین ولایت بدخشان میگوید که به زنان معتاد به مواد مخدر در کنار تداوی برنامه‌های عرفایی و مسلکی را نیز دارند. اینکه این مرکز کدام سهولت‌ها را برای معتادین فراهم کرده و با استفاده از کدام شیوه معتادین را درمان می‌کنند، در این باره همکار ما محمد یاسرنک با زهره سعید مسئول این مرکز مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده که این مرکز سی تداوی معتادین کدام خدمات سی را به معتادین مواد مخدر ارائه می‌کند.
مرکز 70 بستر تداوی زنان، اطفال و نوجوانان معتاد به مواد مخدر که مربوط به مؤسسه دفاع و انکشافی ودان برای افغانستان در ولسوالی بهارک است، یک مرکز جامع برای تداوی معتادین مواد مخدر است و این مرکز ما 70 بستر داریم. 30 بستر برای اطفال، 30 بستر برای زنان و 10 بستر هم برای نوجوانان طبقه اناس داریم. 20 بستر هومبیز برای مردها هم داریم که تداوی هومبیز یا تداوی خانگی را ما به مردها دیگه خدماتمون ارزه میشن. تفاوت شفاخانه با سایر شفاخانه های دیگر در این است که اینجا تنها تداوی صورت نمیگیرد. برنامه ریجه دهی به لابراتوارها، روان درمانی، تعلیمات صحی، خدمات صحی، آموزش های خصوصی از قبل بافندگی، گلدوزی، خیاطی و غیر آموزش های دیگر در این شفاخانه خدمات است که به مریضایی که معتاد به مواد مخدر هستند خدمات ارائه میشود. مثلا سهولت ترانسپورتیشن، مریضایی که در ساحات بسیار دوردست هستند، اونا توانایی ایران ندارند که به شفاخانه ما بیایند. در طریق این سهولت اینا میتونند که به آسانی به شفاخانه مراجعه کنند و وقتی که اینا کاملا صحتمند شدند و از شفاخانه برآمدند، میتونند که یعنی خودکفا شوند در زندگیشان. از این آموزش های حرفه‌ای مثبتی شده به وقتی که از شفاخانه میبرایند حداقل بتونن اینا خودکفا شوند. اینا بکنن که اما یک چارهی به خود بکنن، یعنی یک بخشی بروند یا بافندگی کنن یا خیاطی کنن و یک درآمدی اندک از این طریق به خود داشته باشن.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنید؟
10 روز اول ما به اینا تداوی دوایی میشن. بعد از 10 روز اصول اساسی تداوی اعتیاد مشوره‌دهی تشکیل میده. از روش های مشوره‌دهی بیشتر و بهتر با اینا استفاده میشه. روش های تشویق برای تغییر و امیدوار ساختن اینا به زندگی، محاوره های تشویقی میشه و همچنان درباره مداخلات بحران، مداخلات فامیلی، ما میتونیم که اینا رو وادار به این بسازیم شما دوباره صحتمند میشین. بیشتر بیشتر ما از روش های مشوره‌دهی یا کانسلینگ، مشوره‌دهی فامیلی، گروهی، اجتماعی، مشوره‌دهی های خودی، اکثرا از برنامه های مشوره‌دهی ما اینا رو مستفید میشیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید.
اصلا پروسه کاری شفاخانه ما قسمی است که مرحله قبل از تداوی مافی 90 روز در بر میگیره. ما اینا را آگاهی میتیم و آماده به تداوی میتیم. ما به اونا ای اطمینان میتیم که شما بسیار زیاد قدم یا گام نیک برداشتین و برشان اطمینان میتیم به هیچ وجه هویت شما و هیچ کس نه به رسانه ها و نه به افراد اشخاص دیگر افشا نمیشه. ما برشان یک رضایت نامه از پیشتان میتیم همراه پلواش هم گرد زده میشه، قانون تداوی برشان گفته میشه و بعد از او تاریخچه گرفته میشه از پیش مریض درباره شدت و مدت اعتیادشان که چی بود در زمانی شما به اعتیاد آغشته شدین و چقدر مواد میگیرین، همه تاریخچهشان گرفته میشه. بعد از او همراه اینا یک پلان تداوی ساخته میشه و بعدا با رضایت خود مریض ما مریض داخل بستر میسازیم و بعدا تحت پوشش قرار میدیم.
کسی که داخل بستر هستن کدام سهولت ها اوجا وجود دارن تا شنونده خبر شون و بالاخره مطمئن شون؟
سهولت هایی که داخل سنتر ما دوا داریم، دواخانه بسیار مجهز در داخل سنتر ما هست که میتونیم که در صورت ضروری نظر به لزوم دید و نظر به مشوره دکتر صاحب دوا و در مدت 10 روز برای مریض دوا تجویز میشه و همچنان ما یک تقسیم اوقات غذایی بسیار زیاد منظم داریم که نظر به ضرورت مریض نانشان به صورت کل در 3 وقت بسیار منظم آماده است، استادا به خدمتشان هستند و همچنان در داخل سنتر ما کیفیت حد جدا مدی نظر گرفته میشه. در داخل سنتر ما یک اتاق خاص با آموزش های حرفه‌ای داریم که انواع اقسام وسایل خاص با آموزش های حرفه‌ای از اینا میتونن استفاده کنن و همچنان ما معلمین داریم در بخش اطفال، مادرای عزیزی که به ایجا مراجعه میکنن من حیث یک کلان ما مدل های آموزشی داریم، اطفال تحت پوشش قرار دادن تعلیم داده میشن و همچنان به خود مادرها ما کورس های سواد آموزی داریم در داخل سنتر که از کورس های سواد آموزی استادای مجربی که در اینجا از اونها مستفید میشن و همچنان به مادرها هم درس داده میشن. ما گفته همونه که ما برنامه های سیر علمی داریم به خاطر تشویق، ترغیب و انگیزه دادن کلاینت ها، همچنان ما گفته همونه که به خاطر دیگرگون ساختن ذهن اینا برنامه های موسیقی و همچنان برنامه های میله است که هفته یک بار به اینا اقدامات اجرا میشه.
به صورت مختصر اگر برای ما بگوین که برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
برنامه ما برای معتادین بعد از تداوی همانا برنامه فالاپ یا برنامه تعقیبی است که در برنامه فالاپ یا برنامه تعقیبی ما خدماتی که به اینا صورت میگیره دوباره خدمات مشوره دهی است که به صورت فردی، گروپی، فامیلی و همچنان همکاری گروپ های همنوع سپورت گروپ ها یا گروپ های حمایتی داریم که در هر کلاینتی که در هر منطقه‌ای که هستن مطابق با منطقه‌شون که هستن ما گروه‌های حمایتی تشکیل دادیم که اینا مشکلات چونه به صورت گروهی میتونن یکجا شریک بسازن. اگر برای اینا مثلا کدام لغزش صورت میگیره کسی که ریلپس میتونه یا دوباره به اعتیاد رو میره و اینا را میتونه که دوباره همراه سنتر ما با تماس شون.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم،
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا از یک معتاد مواد مخدر می‌شنویم که چرا عمر زیادش را صرف مواد مخدر کرده است. محمد نادر 42 ساله میگوید که از 22 سال بدین سو نشه میکند. نشه همه چیز را از او گرفته به شمول دندانهایش. این که محمد نادر در دوران نشه کدام مشکلات را سپری کرده و حالا با کدام مشکلات دیگر دست و پنجه نرم میکنه در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک درد دل کرده است.
ما اول از سیگریت شروع کردیم، چرس زدیم، تریاق زدیم، پودرش زدیم، شیش زدیم، گولی تابلت کش خوردیم، شرابش خوخ سر زلفش بود. اول که شروع کردیم مردمی برچی شروع کردیم از دوران همه مجاهد نو نامده بود که نجیب بود، آخرهای سقوط نجیب سیکرد و چرس همینه شروع کرد. باز مجاهد که آمد این درگیری داخلی شد و رفتیم ایران سخسنگش شروع کردیم. باز پس آمدیم دوره کرزه محترم صاحب پودر شروع کردیم. اینه میگه بالا رفتیم تا اکدمی مرحله رسیدیم یا کب کوبستیم. از مستی زیاد پیسی زیاد آغشته شدیم به هرمانی. کلش گرفت از ما. هیچ چی نمونده بریم. 22 سال چیزی کمی نیست. عمر یک انسان است. شاید دهی عمر خیلی ها نرسه. دو ماهی میشه تقریبا. نه دیمشت کنیم. ای تو وقت شده که شش ماه ما زیر پول نبرامده. میرفتیم در یک تاریکی، یک نفر بنده خدا میامد بته دیگه ما را نمیدوز خانم، میگرفتیم دیگه خلاصه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که کمال با مالک خانه قرارداد بسته و به خانه جدید که به کرایه گرفته کوچ میکند. اما مالک خانه به یک بارگی به کمال میگوید که خانه را دوباره تخلیه کند. این که چرا مالک خانه این تصمیم را گرفته، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم. این آمدم چی میگی؟
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است. کجشان نوامدن؟
آل چرا خانه را باید یک کسی کرا میتین که هیچ نمیشناسینش؟
آل ما خود خانه شیشتیم. ما چی میشناسمش؟
آل ما هم خود ای چند ما مسافر بودم. خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنماوالا را گفته بودی که خانه را کرا بده. اما رهنماوالا کرا دادش؟
ای رهنماوالا را خدا بزنه. خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخده کتش در جنجال نپر تو. خانه را خود رهنماوالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنماوالا میرم.
فکرت باشه او مرده که کتش جنجال نکنی.
خودگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم. به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشه، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
این خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خو پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای این تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست. بعدی دیگه چی تو میگی؟ امسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه. امرای ما قرارداد کده، ما شاید دارم. ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر، دروغ گفتید. ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بود و باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است. اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا. سعیست من میبینمش. تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر تو این آمدم، دروازه را میده کدی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است. دهی خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانماوالاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بدم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال ما.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حال مشکل چی از بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
حال ایروین خون من میکشم، با دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن. اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. و برادر
خب بیادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه را ایلا کن.
خب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچت نبردی، باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
باوردو چشم.
زود کده دیگه.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. اوقات خوش داشته باشید.
کاروان زر.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio